آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه اول اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 20 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 19 فوریه سال 2025 میلادی است. چهل و چهار سال پیش در روز اول اسفند سال 1358 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، فقهای اولین دوره شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران را تعیین کردند. وظیفه اصلی شورای نگهبان بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا مرکب از دو گروه 6 نفری از فقها و حقوقدانان است. فقهای شورای نگهبان را رهبر انقلاب تعیین می کند و حقوقدانان توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و سپس با آرای نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. همچنین بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر انتخابات مختلف چون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و هر گونه همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است. 37 سال پیش در روز اول اسفند سال 1366 هجری خورشیدی در جریان جنگ تحمیلی رژیم سابق عراق علیه ایران، یک فروند هواپیمای مسافربری ایران هدف دو موشک جنگنده های ارتش رژیم صدام قرار گرفت و منهدم شد. در این حادثه حجت الاسلام فضل الله محلاتی نماینده امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه 39 نفر دیگر از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به شهادت رسیدند. شهید محلاتی از پیشگامان مبارزه علیه ظلم و جور به شمار می رفت. بنا به فرمایش امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، وی از چهره‌های درخشان انقلاب و از یاران ثابت قدم امام در سالهای دشوار مبارزه در دوران قبل از انقلاب اسلامی بود. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، در پیامی بعد از شهادت حجت الاسلام محلاتی و همراهانش فرمود: امیدان است که خداوند به این عزیزانی که در اثر این جنایت به سوی او پرواز کرده اند اجازه ورود به محفل خاص خود را دهد و حجت الاسلام حاج شیخ فضل الله محلاتی شهید عزیز را که عمر خود را در راه انقلاب صرف کرد اجازه ورود در محضر شهدای صدر اسلام مرحمت نماید. به هر حال جنایت رژیم صدام در سرنگون کردن هواپیمای مسافری ایران یکی دیگر از موارد متعدد حمله به غیر نظامیان و نقض حقوق بین المللی در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران بود. و 34 سال پیش در روز اول اسفند سال 1369 هجری خورشیدی، حجت الاسلام مصطفی زمانی، نویسنده و محقق ایرانی، در 58 سالگی درگذشت. او پس از طی مراحل مختلف علوم دینی، مدت 8 سال از دروس فقه و اصول فقه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بهره مند شد و سپس به تألیف و نگارش کتاب پرداخت. وی پس از چندی اولین اثر تألیفی خود را تحت عنوان ابراهیم بت‌شکن یا قهرمان توحید منتشر کرد. مرحوم مصطفی زمانی به دلیل روحیه مبارزه و ظلم ستیز خود چندین بار توسط عوامل رژیم شاه دستگیر و زندانی شد. او در طول زندگی پربارش مجموعاً 50 اثر از خود به یادگار گذاشت. وی در این آثار به نشر معارف اسلامی و دیدگاه‌های دین اسلام در زمینه‌های اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه اول اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 19 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با آرزوی تحصیتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. در گفتار این ساعت به شهر و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. سفر در 18 نمایشگاه گردشگری تهران و اخبار فرهنگی. هجدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران با حضور 700 شرکت داخلی و خارجی از 23 تا 26 بهمن ماه برابر با 11 تا 14 فوریه سال روان در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه که به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری در سطح منطقه شناخته می شود، میزبانی فعالان صنعت گردشگری از کشورهای مختلف مانند امارات، ترکیه، تاجیکستان، تایلند، برزیل، اندونزی، قطر و روسیه بود. با اختصاص 395 متر مربع فضای نمایشگاهی به غرفه های خارجی، این رویداد توانست به عنوان پل برای تبادلات فرهنگی و تجاری بین ایران و جهان عمل کند. و هم عزیزان با ما همراه باشد تا رخدادهای این نمایشگاه را از افتتاحیه تا اختتامیه مرور کنیم. گفتنیست مراسم افتتاحی 18 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران 23 بهمن ماه برابر با 11 فوریه سال روان با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، انوشیروان محسینی بنچی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، تعدادی از مدیران عالی رتبه ایران، جمع از سفرا و مهمانان خارجی و جمع از فعالان و پیشکسوتان حوزه گردشگری برگزار شد. مناسب است بدانیم که نمایشگاه گردشگری یکی از رخدادهای برجسته در حوزه گردشگری محسوب می شود که فرصت بی‌نظیر را برای ارتباط تجاری و معرفی خدمات و محصولات جدید فراهم می آورد. این نمایشگاه نه تنها محل برای دیدار فعالان صنعت گردشگری است، بلکه به بررسی روندهای نوین و مقاصد جدید گردشگری در سطح جهانی نیز می‌پردازد. شعار این دوره از نمایشگاه گردشگری صلح، اقوام ایرانی و وفاق ملی بود. در این دوره از نمایشگاه کشورهای مختلف از جمله قطر، ترکیه، اندونزی، ازبکستان عرفه داشتند. تاجیکستان نیز که اخیراً همراه با ایران لغو روادید انجام داده است، حضور بسیار پررنگ در این دوره از نمایشگاه داشت. باید ذکر نمود که 18 دوره نمایشگاهی بین‌المللی گردشگری با حضور مردم استانهای مختلف ایران همراه بود و هر یک از این استانها متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم خاص و زیبای خود در غرفه های مختلف این دوره از نمایشگاه حضوری فعال داشتند. از نکات قابل توجه و در عین حال جذاب در این دوره از نمایشگاه این بود که هر استان با یک تیم خاص و ویژه حضور پیدا کرده بود. استان البرز با تیم رویدادهای گردشگری، استانهای بوشهر و مازندران و هرمزگان با تیم گردشگری دریایی، استان تهران با تیم گردشگری صلح و وفاق ملی، چهارمحال و بختیاری با تیم گردشگری ماجراجویانه، خوزستان با تیم گردشگری اقوام، استان خراسان جنوبی و سمنان با تیم گردشگری روستایی، خراسان رضوی با تیم گردشگری زیارت و سلامت، استان زنجان با تیم گردشگری اکوتوریسم، سیستان و بلوچستان گیلان با تیم گردشگری خوراک، استان قزوین با تیم گردشگری های نوین، استان قم با تیم گردشگری مذهبی، کرمان با تیم گردشگری میراث جهانی و راه ادویه، کردستان با تیم گردشگری موضوعی، کوگیلیره و بوی رحمت با تیم گردشگری صنعتی، استان گلستان با تیم گردشگری فرهنگی، لورستان با تیم گردشگری تاریخی، استان مرکزی با تیم گردشگری ادبی، همدان با تیم گردشگری کودک و استانهای ایلام و یزد با تیم گردشگری طبیعتگردی در این دوره از نمایشگاه حضور داشتند. در کنار این تیم‌های خاص و جذاب در حیات نمایشگاه نیز روزانه تعداد از گروه‌های محلی به اجرای نمایش و یا رقص‌های زیبای محلی می‌پرداختند. همچنین محوطه این دوره از نمایشگاه به محل جذاب برای برگزاری و نمایش آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی تبدیل شده بود. اجرای رقص محلی مردان اشاعری سنگسر، آیین سنتی دفزنی حرکات نمایشی و نمادین زندگی روزمره روستایی، رقص محلی کرمانجی، مراسم عروسبران، اجرای نمادین پنبزنی گلستان، اجرای موسیقی مقامی مازندران از اجراهای آیینی این دوره از نمایشگاه بود. باید گفت این دوره از نمایشگاه همانند دوره های قبل یک بخش خوشمزه و خوشعطر نیز داشت. غرفه های فروش خوراک های محلی در محوطه نمایشگاه سر و سامان ویژه گرفته بود و هر کدام از این غرفه ها سوغاتی های محلی و بومی را در معرض دیدی بازدید کنندگان قرار داده بودند که با استقبالی بی نظیر همراه بود. یکی از نکات برجسته این نمایشگاه حضور پررنگ استان فارس با 503 متر مربع فضای نمایشگاهی بود. غرفه فارس با طراحی زیبا و استفاده از عناصر هویتی این استان توانمندی های گردشگری و صنایع دستی فارس را به نمایش گذاشت. هنرمندان برجسته از این استان نیز با حضور در این رویداد آثار فاخر خود را در معرض دیدی بازدید کنندگان قرار دادند. در میان تمامی بخش های جذاب این دوره از نمایشگاه اجرای نمایش ها و موسیقی های آینی و محلی را می توان به عنوان بخش خاص این دوره در نظر گرفت. امسال نیز این برنامه ها به صورت ساماندهی شده و در جایگاهی مخصوص برگزار شدند. گروه های مختلف آینی و محلی با اجرای برنامه های زنده فضای شاد و پرشور را ایجاد کردند که مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت. بسیاری از بازدید کنندگان نیز تلاش کردند که تا با ثبت تصاویر و فیلم های زیبا این لحظات را برای همیشه حفظ کنند. 18 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران علاوه برنامه‌های جاذبه های استان های مختلف برنامه های جانبی متنوع و جذاب را نیز در خود جای داده بود. از رونمایی سازهای سنتی همدان که ثبت ملی شدند تا اجرای زنده گرکوربافی و دمامسازی بوشهر همه و همه بخش از این رویداد بزرگ بودند. بازدید کنندگان همچنین می توانستند تجربه متفاوت از گردشگری در رشت را با شرکت در کارگاه های رشت شناسی و لورستان شناسی کسب کنند. جشنواره پنبه گلستان و رونمایی از جاجیم صبح مازندران نیز از دیگر برنامه های ویژه این نمایشگاه بود. اما عزیزان این دوره از نمایشگاه تنها به معرفی جاذبه ها محدود نشد. کارگاه های آموزشی متعددی همزمان با این رویداد در سالن اجتماعات و آمفی‌تئاتر مجموعه نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. موضوعات این کارگاه ها از آسیب شناسی و چالش های آموزشی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار، استارتاپ های گردشگری، گردشگری کودک، مدیریت بوتیک هتل، ژورنالیسم سفر، برنامه سازی مقاصد سفر و حتی هوش مصنوعی در گردشگری را در بر می گرفت. همچنین مباحث مانند گردشگری محیط زیست، باستان شناسی، گردشگری ریلی ملی ادبی نجوم و گردشگری خلاق نیز مورد بررسی قرار گرفت. همایش‌های گوناگون نیز همزمان با نمایشگاه در سالن‌های مختلف برگزار شد. وزارت میراث فرهنگی ایران پیش از آغاز نمایشگاه فهرستی کاملی این کارگاه‌ها و همایش‌ها را در اختیار عموم قرار داده بود. در پایان باید گفت که 18 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران نه تنها فرصت برای معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران و جهانیان بود، بلکه گام مهم در جهت تقویت دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی محسوب می شود. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بینو با گزارش های رسیده اخیراً در دانشگاه دولتی سمرقند اتاقها برای درسی زبان و ادبیات تاجیک افتتاح شدند. در دایره همکاری علمی و فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان در دانشگاه دولتی سمرقند به نام شرف رشیدوف دو اتاق برای درسی زبان و ادبیات تاجیک افتتاح گردید. من بعد دانشجویان می توانند از این اتاقهای درسی که دارای کتابهای علمی و بدیهی با زبان تاجیکی هستند استفاده نمایند. همزمان دانشجویان امکان دارند در این اتاق‌ها توسط فیلم‌های حجتی و تاریخی با تمدن، فرهنگ، یادگاری‌های تاریخی، لباس ملی و اشیای روزگارداری تاجیکان شناس شوند. در آرایش و مجهزگردانی اتاق‌ها متخصصان آثارخانه ملی تاجیکستان سهمی زیادی گذاشته. از فاند یاری رسان مؤسسه 27 اشیای تاریخی از قبیل کتاب‌های قدیمی، دست‌نویس و چاپی سنگی، نمونه‌های هنر خوشنویسی، میزگری، کلاهگری، گلدوزی و ظرف‌های ارمغانی به این درگاه به طریق بی بازگشت تقدیم کردند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
زدیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن نقش منو با یکنا بکش رو خاک ادعا بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما همین حرف
ارجمند در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش، سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، با برنامه دیگر از سلسله راه رستگاری در خدمت شما هستیم و با آگاهی می‌رسانیم که این برنامه در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشان parstudy.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و ما شنوندگان عزیز، در ادامه بررسی موضوع کنترل احساسات به شرح این موضوع می رسیم که احساسات نه خوب هستند و نه بد. در واقع پاسخهای عاطفی که شما به صورت خودکار می دهید حاصل عاملهای متفاوت از جمله تجربه های گذشته، شرایط فعلی و صفت یا کیفیت خواب شما خواهد بود. واکنش شما نمی تواند بهتر یا بدتر از واکنش دیگران باشد. احساسات شما وابسته به غم یا ترس منفی نیستند، بلکه در واقع احساسات بی‌طرف هستند. شاید شما نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، اما همیشه می توانید شیوه عکس العمل نشان دادن خود را به این احساسات کنترل نمایید. بنابراین احساسات شما برابر با رفتارهای شما نیست. برای مثال اینکه از دست کسی عصبانی هستید لزوماً به این معنی نیست که با اون شخص دعوا کنید. زمانی که کسی میگوید با احساساتش کنترل ندارد، عموماً منظورش این است که بر اعمال وابسته از احساسات خود کنترل ندارد. اینکه احساس عصبانیت کنید خیلی خوب است، اما تا زمانی که فکر نکنید به خاطر داشتن چنین احساس مجبورید به صورت کسی ضربه بزنید، شما قادرید احساسات خود را پردازش نمایید بدون اینکه در راستای آنها اقدامی انجام دهید. دوستان شنونده، در زمینه بحث کنترل احساسات، چون برنامه گذشته از صحبت‌های خانم فاطمه اصغری کارشناس امور روانشناسی و تربیتی استفاده می‌کنیم که به موضوعات مختلف وابسته به کنترل احساسات دخل کرده بود.
مورد دیگه ای هم که باز تنظیم هیجانات میتونه خیلی به ما کمک بکنه این هستش که رابطه های کلامی ما با افراد دیگه میتونه با کیفیت بهتری صورت بگیره. یعنی ارتباط کلامی ما و کامیکیشن ما میره بالا. یعنی من میتونم اطلاعاتی رو که میخوام، نظراتی رو که میخوام با کیفیت بهتری به دیگری انتقال بدم. پس میتونه به رشد ارتباطات ما، مهارت کلامی ما هم یادگیری تنظیم هیجانات کمک بکنه.
اگر میشه در این زمینه یک مثال بزنید لطفا.
حتما لیلا جان. تصور کن که شما مثلا با همسرت، با پارتنرت دچار یک اختلافی شدی و عصبانی هستی و میخوای بری باهاش صحبت بکنی. اگر شما یاد نگیری که چطور کنترل کنی و مدیریت کنی احساست رو قبل از اینکه بری با همسر صحبت بکنی، ممکنه که شما در صحبت کردن مدلی حرف بزنی که کاملا هیجانی و کاملا احساسی، یا با خشمی یا با ناراحتی شدیدی، یا ممکنه گریه کنی. یعنی به هر صورت مدل ارتباطی تو به دلیل اینکه قبل از اون کنترل نکردی هیجانت رو، تنظیم نکردی هیجانت رو، این مهارت رو بلد نیستی، ممکنه تحت تاثیر قرار بده. حالا تصور کن خیلی از افراد هستن که میرن میگن من فلان حرفو زدم، اصلا چقدر پشیمونم، چرا اینو گفتم، چرا این مدلی حرف زدم، چرا اون موقع بعد اینو میگفتم نگفتم، چرا اون موقع ترسیدم. مثلا ترس نوعی هیجانه دیگه، ترس نذاشت من حرف بزنم. چون مدیریت هیجانی رو ما بلد نیستیم، ممکنه که نذاره ارتباط کلامی بهتری با کیفیت بالاتری داشته باشیم.
پس در واقع ذهن آگاهی میتونه اینجا ما رو کمک بکنه دیگه، قبل از اینکه بخوایم مقابل یک هیجانی در بیاییم. فکر کنم این ذهن آگاهی که قبلا تو پادکست های قبلی ما توضیح دادیم خیلی میتونه کمک بکنه اینجا ما رو.
دقیقاً لیلا، و الان که میخوایم بریم تو راهکارها دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردی که ذهن آگاهی و کنترل، این که ما ذهنمون رو چطور کنترل کنیم، افکارمون چطور کنترل کنیم، خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه و دقیقاً یکی از راهکارهایی هستش که خیلی مهمه و ما در پادکست‌های دیگه توضیح دادیم و راجبش من یک ویدیو گذاشتم، حتما لینکش رو در توضیحات میذارم که اگر خواستن کسی بره حتما اون راهکارهای کنترل ذهن رو گوش کنه.
میتونم ازتون بپرسم چه عواملی باعث میشه که ما مدیریت هیجانات نداشته باشیم؟
یکی از موارد خیلی مهم توصیف ما در مورد موقعیت هست، یعنی تحلیل ما در مورد موقعیت هست، یعنی که ما در گذشته ممکن یک رویدادهای اتفاقاتی در گذشته بوده باشه که ما بر اساس اون تفسیر و تحلیلمون در مورد رویدادهای گذشته میایم همون مورد رو تو رویدادها و موقعیت امروز مشابه سازی میکنیم. مثلا یعنی چی؟ مثلا اگر یک نفر شما رو کنترل میکنه، این نفر بهتون میگه مثلا کجا بودی امروز؟ به دلیل اینکه مثلا تو گذشتهت خانواده ای داشتی که مداوم کنترلت کرده باشن، اونجا قبل از اینکه شما اصلا فکر کنی که اون طرف چی گفته سریع عصبی میشی،
در واقع قضاوت ذهنی دیگه.
دقیقاً، آفرین لیلا، دقیقاً قضاوت‌های ذهنی ما، چون قضاوت‌های ذهنی ما اسمشو خوب گفتی و همین نوعی که میتونیم بگیم تفسیر ما از رویدادها به دلیل تجربیات گذشتمون نمیذاره من اصلا موقعیت رو مشاهده کنم، سریع احساسه به صورت اتوماتیک میاد بالا و واکنشی که من نشون میدم به دلیل موقعیتی نیست که الان توش قرار گرفتم، واکنشی هست که در برابر احساساتی که در گذشته من هم دقیقا واکنش مشابه بوده. پس یکی از دلایلی که من نمیتوانم تنظیم هیجانات و مدیریت بکنم اینه که بدون اینکه کمی موقعیت رو نگاه کنم سریع به صورت اتوماتیک تحلیل میکنم، تفسیر میکنم به دلیل گذشتم و واکنش نشون میدم. همون چیزی احساسی هم دارم که احساسای گذشتمه. دومین موضوعی که خیلی نقش داره این هستش که خیلی مواقع ما خسته هستیم. موقعیتهایی رو در مثلا سر کار هستیم، خسته ایم، زمانی رو برای خودمون نداریم، از خودمون مراقبت نمی کنیم، ورزش نمی کنیم، غذای مناسب نمی خوریم، یعنی همه اینها، یعنی اون تغییرات فیزیکی و همینطور بخش روحی ما از لحاظ خستگی باعث میشه که اصلا حوصله نداشته باشیم، اصلا وقت نداشته باشیم که بشینم تنظیم کنم هیجاناتم رو، اصلا فکر کنم به هیجاناتم چون خستم، یعنی سریع میخوام واکنش نشون بدم تموم بشه بره، یا اصلا وقت اینو ندارم که نگاه کنم که چه اتفاقی در من میفته.
گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه میدهیم درباره موضوع کنترل احساسات. اما در مرحله بعد باید برای حل فکر کنید. ممکن است فکر کنید که بهتر است اون نفر راننده ماشین دیگری را ادب کنید. چند لحظه صبر کنید و اولین راهکار را بررسی کنید. پیامدهای ناگوار دعوا و جنجال کردن در خیابان را در ذهنتان مرور کنید و پیامد بد آن را در نظر آورید. مرحله آخر که تصمیم گیری برای عمل کردن است، چه تصمیم میگیرید؟ ممکن است تصمیم بگیرید رد شوید و از کنار آن بگذارید و هیچ چیزی نگویید، یا ممکن است ترجیح دهید یا افسر دانید که با پلیس تماس بگیرید و یا هر راهکار منطقی دیگر را پیگیری نمایید. اگر برای تصمیم گیری در این وقتها با مشکل روبرو می شوید، برای کنترل خشم و احساسات خود و یادگیری مهارت حل مسئله توصیه می کنیم از افراد متخصص و مشاوران کمک بگیرید. شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش های دیگری مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
گفتم ببینم تا بی قراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بی قراری از جانم به در رود، هم بی قرارم شورید سر شده تر شده، گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شهر های آتش شهر شدم، از ره به در شدم دیوان تر شدم، از راه به در شدم. گفتم ببینم
تا بیقراری از جانم به درود گفتن ببینم تا بیقراری از جانم به درود هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم دیدم تو را من چون شاله های آتش شاله شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراهش با رهبر معظم انقلاب اسلامی. نخست وزیر تاجیکستان: همکاری تجاری و اقتصادی برای کشورهای منطقه خزر اهمیت ویژه دارد. و همایش روشنفکران خلاق کشورهای عضو اتحاد اروپای مستقل در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراهش عصر روز سه شنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت در غزه تاکید کردند کار بزرگ رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و استادگی در مقابل دشمن و پیش راندن روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم مقاومت را در منطقه سربلند کرد. رهبر انقلاب پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطر نشان کردند. این پیروزی یک نصاب نوی در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برخی طرح‌های احمقانه آمریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد غزه و فلسطین گفتند این طرح‌ها به هیچ جای نخواهد رسید و همانهایی که 1.5 سال پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند اکنون اسیران خود را در گروه‌های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می‌گیرند و در مقابل شمار زیادی از اسیران فلسطینی را آزاد می‌کنند. ایشان شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسیران صهیونیست را مجسم کننده عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه به سرانجام نخواهد رسید. در این دیدار آقای زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه بر رهبر انقلاب این پیروزی را مرهون حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی و همچنین هدایت‌های شهید سید حسن نصرالله دانست و گفت که مقاومت فلسطین در 1.5 سال گذشته در واقع در حال جنگ با آمریکا و غرب بود و برغم نابرابر بودن توازن قوا مقاومت فلسطین توانست به پیروزی‌های بزرگ دست یابد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. سومین نشست مجمع اقتصادی خزر در حال روز سه‌شنبه با حضور نخست وزیران 5 کشور در تهران برگزار شد که به نظر می‌رسد اجلاس تهران می‌تواند مسیر افزایش همکاری‌های سودمند متقابل و نیز گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری در منطقه را فراهم کند. سومین مجمع اقتصادی خزر با حضور نخست وزیران و وزیران کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و میزبانی محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور ایران در تهران آغاز به کار کرد. این همایش با هدف تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی میان کشورهای منطقه برگزار و زمینه برای مذاکرات دو جانبه و چند جانبه میان مقامات بلندپایه اقتصادی این کشورها فراهم میکند. محمد رضا عارف روز سه‌شنبه در نشست مشترک اعضای سومین همایش اقتصادی خزر تاکید کرد که برگزاری سومین همایش اقتصادی بحر خزر گام مهمی در گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری می باشد. همچنین این همایش زمینه مناسبی را برای مشارکت بخش های دولتی و خصوصی و همکاری بخش های تجاری، صنعتی و علمی کشورهای ساحلی خزر فراهم می سازد. تاجران هندی و ایرانی مسیر جاده ادویه یا داروجات را از 2000 سال پیش تا همین چند دهه گذشته برای واردات و صادرات نوهای گوناگون ادویه و دیگر کالاها انتخاب کرده بودند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از هند در همین رابطه است.
حرکتشان از هند شروع می شد، به چابهار و اطراف آن می آمدند، از آنجا راهی غرب و شمال ایران می شدند و سپس به دیگر کشورها می رفتند. این مسیر را از 2000 سال پیش تا همین چند دهه گذشته تجار هندی و ایرانی برای جابجایی ادویه انتخاب کرده بودند. هنوز در استانهای هرمزگان، یزد و فارس شواهدی از جاده ادویه وجود دارد. تکمیل و اجرای شدن راهگذر شمال جنوب، روابط دیپلماتیک مناسب از جمله تسهیل در ورود گردشگران دو طرف و ارتقای روابط فرهنگی و تجاری می تواند به باز تعریف و بازسازی این جاده کمک کند.
بین ما و شما مسافتی 3.5 ساعته است. شهرهای ایران از جمله تهران زیبا هستند. کوههای پوشیده از برف و رودهای پرآب بسیار چشم نواز هستند. موزه های جذابی در ایران وجود داره. ایران میتونه یکی از مقاصد گردشگری دیدنی برای ده ها میلیون جهانگرد هندی باشه.
در یک سال اخیر حدود 60 میلیون هندی به کشورهای مختلف جهان سفر کردند. از سوی دیگر حدود 250 میلیون مسلمان از جمله 50 میلیون اهل تشیع در این کشور زندگی می کنند که می توانند ایران را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری خود انتخاب کنند.
من تا کنون به ایران نرفتم، اما اگر این گونه است که نیازی به روادید نداره میرم. در فضای مجازی ویدیوهایی از ایران دیدم. جاذبه‌های گردشگری زیادی داره. برنامه ریزی می کنم تا به ایران هم سفر کنم.
زبان فارسی و مشترکات فرهنگی دو ملت پیش زمینه این انتخاب است.
پارسال 60,000 نزدیک به 60,000 گردشگر هندی اومده ایران و در مقابل 16,000 تا ایرانی اومده هند. دو کشوری که تمدنشون، ریشه های فرهنگیشون بسیار یکسانه، خیلی مشابهت داره. اینا رو ما تو بازدید هامون دیدیم و این عددها بسیار عددهای پایینیه.
جاده ادویه را می شود به یک طرح مشترک راهبردی برای توسعه خطی گردشگری در جنوب و جنوب شرق ایران و مناطق غربی هند تعریف کرد. مسیری که مزیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی فراوانی دارد و وجود زیرساخت‌ها از جمله فرودگاه‌ها، خطوط ریلی، بنادر و بزرگراه‌ها می تواند آن را تقویت و جهانی کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
نخست وزیر تاجیکستان تاکید کرد که همکاری تجاری و اقتصادی بین المللی برای کشورهای منطقه خزر از اهمیت ویژه برخوردار است. قاهر رسولزاده در سومین همایش خزر در تهران اظهار کرد حوزه بحر خزر در شرایط جهانی امروز یکی از مرکزهای همکاری تجاری و اقتصادی بین المللی است که برای کشورهای منطقه از اهمیت ویژه برخوردار می باشد و افزود همکاری ها در این منطقه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و حفظ محیط زیست به رشد پایدار و تحکیم همگرایی منطقه‌ای کمک می‌کند. ما در گفتگوهای خود بر اهمیت این همکاری‌ها تأکید کردیم. نخست وزیر تاجیکستان افزود در سال 2024 رابطه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان کشورهای ما به میزان قابل توجه افزایش یافته است. در این راستا برخی پیشنهادها برای آسان کردن همکاری‌ها ارائه شده است که شامل ایجاد یک نظام واحد برای سرمایه گذاری مشترک می شود. همکاری مشترک کشاورزی برای سرمایه گذاران کشورهای حوزه نیز می تواند نقش مهمی ایفا کند. همچنین حفظ محیط زیست به عنوان یکی از جنبه های کلیدی این همکاری ها مورد تاکید قرار گرفته است. وی در پایان گفت که ما یک ابتکار جهانی را پیشنهاد داده و کشورهای حوزه خزر را به همکاری در این چارچوب دعوت می کنیم. این اقدام می تواند افقهای نوی برای توسعه و رشد تمام کشورهای منطقه فراهم آورد. همایش روشنفکران خلاق کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه برگزار می شود. در روز 17 فوریه در جریان دیدار قابلجان خوشبخت‌زاده، رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان و طاهر اسکانوف، مدیر اجرایی صندوق بین دولتی برای همکاری های بشردوستانه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، موضوعات تقویت و گسترش بیشتر در راستای علوم بشردوستانه و تحقیقات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در چارچوب همکاری های مشترک طرف ها توافق کردند که 18 همایش روشنفکران خلاق کشورهای عضو دولت‌های مستقل در تاریخ 13 تا 14 می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار شود. مشخص شد که این همایش در ارتباط با اولین سال حفظ سلامت در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برنامه‌ریزی شده است که در سال 2026 اعلام خواهد شد. پیش بینی می شود در چارچوب اولین سال حفظ سلامت با تبادل تجربه، بحث و برنامه‌ریزی طرح‌های مشترک چند جانبه در زمینه ترویج سبک زندگی سالم توجه ویژه شود. همکاری تاجیکستان و ایران در زمینه انرژی گسترش می‌یابد. موضوعات تقویت همکاری‌های تاجیکستان و ایران در حوزه انرژی و برق در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان با عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش خاور و با نقل از وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان، طرف ها در مورد اجرای پروژه های مشترک و فرصت ها برای تقویت همکاری های انرژتیکی یا برقی تبادل نظر کردند. وزیران که همزمان ریاست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و ایران در زمینه همکاری های تجاری، اقتصادی، فنی، علمی و فرهنگی را بر عهده دارند، مقدمات برگزاری نشست بعدی این کمیسیون را که برای 6 ماه نخست سال جاری در ایران برنامه ریزی شده است مورد بحث و بررسی قرار دادند. گفته شد که کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور نقش اساسی در تقویت رابطه های دو جانبه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران از برگزیدگان سومین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی تجلیل کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
امروز رئیس جمهور به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رفت برای حضور در جشنواره‌ای با 30 سال سابقه با این عنوان: جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی.
دانشمندان برتر و اسد کردند،
جایی با حضور پژوهشگران و محققان حوزه سلامت از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور.
از کدوم دانشگاه و کدوم شهر تشریف آوردید؟
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شهر کرمانشاه.
از دانشگاه علوم پزشکی مشهد اومدم. در حوزه فناوری برگزیده شد.
چه طرحی رو ارائه کرد؟
ما دستگاه‌های تولید نانوحامل‌های دارویی رو در جشنواره ارائه کردیم.
در زمینه بیماری‌های نقص ایمنی اولیه در خصوص کشف ژن‌هایی که باعث عامل بیماری میشه.
طرح‌هایی که در این جشنواره در دو بخش حقیقی و حقوقی رقابت کردند.
نخستین برگزیده ما جناب آقای دکتر سید علی ملک حسینی هستند. شایسته تقدیر.
و بر اساس تحقیقات، پژوهش‌ها و فناوری‌های برتر موفق به کسب جایزه شدند. با معرفی 30 برگزیده در بخش‌های مختلف علوم پایه سلامت و فناوری.
مؤسس مرکز تحقیقات قلب و عروق و بعدش پژوهشکده قلب و عروق اصفهان که همواره در سال‌های گذشته رتبه های بالا بوده در سطح کشور و همکار سازمان بهداشت جهانی در منطقه.
دستگاه ما در واقع دستگاه میکرو سی تی اسکن است. در واقع فناوری پایه دستگاه سی تی اسکن با رزولوشن های خیلی بالا برای تحقیقات پزشکی و علوم پایه پزشکی.
به گفته وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آمار حکایت از رشد علمی در این حوزه دارند.
52% پژوهشگران 1% پر استناد کشور از حوزه پزشکی.
رئیس جمهور هم بر حمایت دولت از نخبگان و دانشمندان تاکید کرد.
صرف این که آدم بداند یه بحثه، بتواند یه بحثه، این که بداند و بتواند و بخواهد مشکلات جامعه خودش رو حل کنه مسئله بلندتر و بالاتر و بالاتریست.
آقای پزشکیان در ادامه از دانشمندان و نخبگان برای حل مشکلات کشور یاری خواست.
مهمترین چیزی، اون چیزی که باید بهش اتکا بکنیم، به دانشمندانمونه، به نخبگانمونه، به عالمانمونه و به اونایی که معتقدن برای کشورشون، برای ایرانشون و برای این مملکت باید از جان مایه بذارن. این آن چیزیست که بهش نیاز داریم. علارغم همه ناملایماتی که گاهن و بعضی وقتها و شاید بیشتر وقتها آدم میبینه و اونجاست که عشق رو معنی میکنه، که با تمام این ناملایمات‌ها باز هستیم و تلاش خواهیم کرد و گره از گره مردم باز خواهیم کرد.
نشست صمیمی با نخبگان حوزه سلامت آخرین برنامه رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی بود. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
خب دوستان همراه، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم ملی فوتسال بانوان ایران با جام قهرمانی مسابقات فوتسال کافا به ایران بازگشت. گزارشی بشنوید در همین زمینه.
تیم
ملی فوتسال بانوان، تیمی که کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های بین‌المللی براش همیشگی شده.
این تیم داره آماده میشه برای مسابقات جام ملت‌های آسیا. برای ما بسیار مهمه چون ما همیشه در واقع این دو دوره قهرمان بودیم و الان باید این قهرمانی رو بتونیم حفظ کنیم.
حالا این بار این تیم با کسب عنوان قهرمانی جام آسیای مرکزی کافا به میهن بازگشت.
جام فکر می‌کنم چهارمین جام ما هست در مسابقات کافا. خدا رو شکر مسابقات به لحاظ کیفی نسبت به سال‌های قبل بهتر بود.
ملی پوشای فوتسال در نمایش‌های طوفانی با بازی‌های پرگل تیم‌های ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان رو شکست دادن.
این مسابقات یه محکی بود که بتونیم نقاط ضعف و قوت خودمون رو شناسایی کنیم.
در پایان این رقابت‌ها علاوه بر جام قهرمانی برای ایران، عنوان بهترین گلزن و بهترین بازیکن به مارال ترکمان از کشورمون رسید.
خوشحالم که قهرمان شدیم و این عنوان ها به دست اومد و امیدوارم که توی جام ملت‌های آسیا هم با قهرمانی برگردیم و بعد عناوین فردی برای هر یک از بازیکن‌ها قطعا دل مردم ایران رو به تیم شاد کنیم.
جام فوتسال آسیای مرکزی کافا به میزبانی تاجیکستان برگزار شد. این ملی پوشای با انگیزه تمام تلاششون رو میکنن تا اولین تجربه حضورشون در جام جهانی هم با طعم شیرین مقام آوری باشه. طاهره علی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
اولین همایش ملی چشمانداز علوم و ورزش در تهران برگزار شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
متخصصان دانشگاهی حوزه ورزش برای جهت دادن به پایان نامه‌های دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران گرد هم آمدند. در نخستین همایش ملی چشمانداز علوم ورزشی
140 مقاله به همایش ما واصل شده. پس از داوری 110 مقاله پذیرش نهایی شدند که از این تعداد 20 مقاله به شکل سخنرانی و 90 مقاله به شکل پوستر ارائه میشن. در واقع چکیده آخرین دستاوردهای پژوهشگران، اندیشمندان و اساتید دانشجویان حوزه علوم ورزشی است.
در این برنامه علمی چالش‌های مختلف احسا شده، چالش هایی که ما در ورزش کشور باش دچار هستیم و ما تحقیقات و رساله ها و پایان‌نامه های عزیزان دانشجو رو به سمت سوی حل این مسائل هدایت کردیم.
مدیریت ورزش، فیزیولوژی ورزش، بیومکانیک و مهندسی، حرکات اصلاحی، روانشناسی و آسیب شناسی ورزش از مهمترین موضوعات این همایش بود.
مقاله که من دادم با عنوان آینده پژوهی بود و اعتقاد دارم که برای این پدیده باید فکری کرد.
مقالم بررسی عوامل مؤثر بر فحاشی ها در استادیوم های فوتبال ایران بود.
در پایان همایش ملی چشمانداز علوم ورزشی از برترین پایان نامه ها و مقاله ها قدردانی شد. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش گزارش ویژه را میشنوید که همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
در حالی که دولت دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز در آوان فعالیت خود است، اما از همکنون دخالت در اروپا را به طور فعال آغاز کرده و تلاش میکند تا روندهای سیاسی در این قاره را در راستای اهداف و منافع ایالات متحده شکل دهد. در این راستا جی دی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا با حضور در کنفرانس امنیتی میونخن با تشریح دیدگاه ها و خواسته های واشنگتن از اروپا پرداخت. وینس در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت که از نظر آمریکا بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا از روسیه یا چین نیست، بلکه از داخل اروپا نشأت می‌گیرد. و تصریح کرد: من نگران تهدید از داخل اروپا هستم که عقب نشینی اروپا از برخی از اساسی ترین ارزش‌ها، ارزش‌های مشترک با آمریکا است. و تأکید کرد: اما در حالی که دولت ترامپ به شدت نگران امنیت اروپا است و معتقد است که می توانیم به یک توافق معقول بین روسیه و اوکراین برسیم، ما همچنین معتقدیم در سال‌های آینده مهم است که اروپا برای تأمین امنیت خود اقدام بزرگ انجام دهد و گفته وینس اروپا باید نقش بزرگتر در امنیت خود داشته باشد و از کشورهای اروپایی خواسته تا هزینه بیشتر برای امنیت خود پرداخت کنند. اشاره این مقام ارشد آمریکایی با عقب نشینی اروپا از ارزش‌های آمریکایی با توجه به اختلافات رو به افزایش اروپا با آمریکا درباره بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی از شیوه برخورد با جنگ اوکراین تا مخالفت اروپا با طرح ترامپ برای اخراج ساکنان غزه و نیز انتقاد اروپایی‌ها از تحریم‌های جدید آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی به بهانه صدور حکم بازداشت مقامات رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم معنا پیدا می‌کند. وینس در این راستا از جدایی اروپا از ارزش‌های آمریکایی سخن گفته، در حالی که قصداً به این مسئله اشاره نمی‌کند که استثناگرایی آمریکایی و نگاه از بالا به بقیه کشورهای جهان از جانب ترامپ و دولت او موجب افزایش اختلافات بین دو سوی اقیانوس اطلس شده است. دولت ترامپ صرفاً خواهان پیروی بیچون چرای اروپا از مواضع سیاست‌ها و اهداف آمریکا است و هر گونه سرپیچی از این امر را به منزله تهدید برای اروپا تلقی می‌کند. نکته قابل توجه این که اروپا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز اختلاف‌های فرااتلانتیکی در مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجاری و اقتصادی به نحو بی‌سابقه افزایش یافت. دلیل این امر یک جانبه‌گرایی آمریکا و تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به اروپایی‌ها بود که این مسئله به خصوص درباره افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو و نیز تقابل تجاری اروپا و آمریکا و دنبال افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی دولت ترامپ موجب رویارویی واشنگتن با اتحاد اروپا و کشورهای اروپایی عضو ناتو شد. مسئله دومی که از جانب وینس معاون رئیس جمهوری آمریکا در آستانه کنفرانس امنیتی میونخ مطرح شد و در نوع خود به سابقه بوده و دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای اروپایی محسوب می شود، درخواست او از سیاستمداران آلمانی و اروپایی برای همکاری با احزاب راست افراطی و نادیده گرفتن آنها است. او از اروپا و آلمان خواست که ظهور جنبش علیه سیاستهای مستقر را به رسمیت بشناسند. وینس در این باره گفت: دور نگه داشتن احزاب راست افراطی از دولت‌ها اراده افراد را که خواهان کنترل‌های مرزی سختگیرانه‌تر هستند محدود می‌کند. بر این اساس وینس با سیاستمداران آلمانی توصیه کرده که به همه احزاب همکاری کنند. او گفت: در اینجا واقعاً مسئله سنزور و مهاجرت مطرح است. مسئله ترسی که پرزیدنت ترامپ و من داریم مطرح است و اینکه رهبران اروپایی از مردم خود می ترسند. درخواست معاون رئیس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی برای ایفای نقش بیشتر احزاب راستگرای افراطی در عرصه سیاسی این کشورها با توجه به پیروزی های احزاب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمان اروپا در سال 2024 و نیز انتخابات سراسری در کشورهای مانند آلمان و فرانسه و نقش آفرینی روز افزون آنها در عرصه سیاسی اروپا معنا پیدا می کند. در واقع نزدیکی فکری قابل توجه بین دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا و راستگرایان افراطی در اروپا وجود دارد که از مظاهر آن اعتقاد به برتری نژادی سفیدپوستان، تحقیر دیگر نژادها به خصوص سیاه‌پوستان، ملی‌گرایی افراطی، مخالفت با مهاجران و درخواست برای اخراج آنها، اسلام ستیزی و ضدیت با مسلمانان، تأکید و برتری فرهنگ و تمدن و ارزش‌های غربی و آمریکایی است. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
اخیراً در کنفرانس امنیتی مونیخ دی جی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا یعنی دونالد ترامپ سخنرانی مهمی رو ایراد کرده که در اون به طور بی‌سابقه به اروپایی ها تاخته و اونها رو متهم کرده که در حال گسست روزافزون از ارزش‌های دموکراتیک و همچنین ارزش‌های آمریکایی هستند و در واقع میزان اشتراکات تمدنی و فرهنگی اونها با آمریکا رو به کاهش هست. ضمن اینکه ونس به طور آشکار از سیاست‌هایی که در ارتباط با احزاب راست افراطی در اروپا در پیش گرفته شده انتقاد کرده و معتقد است که چنین سیاست‌هایی برخلاف روندها و پروسه دموکراسی و دموکراتیک در جوامع غربی هست. اون پیشنهاد داده که دولت‌های غربی با احزاب راست افراطی همکاری داشته باشند و در این حال به هر حال روسیه رو متهم کرده که در انتخابات غرب مخصوصاً کشورهای اروپایی و آمریکا دخالت میکنه. این موضع ونس با واکنش شدید مخصوصا در آلمان مواجه شد و مقامات ارشد آلمانی از جمله صدراعظم و وزیر دفاع این کشور به شدت از این اظهارات انتقاد کردند. اونها معتقدن آمریکا در امور داخلی این کشورها مداخله مستقیم میکنه و در صدد در واقع ایجاد اختلال و هرج و مرج در این کشورها هست. به هر حال دونالد ترامپ نشون داده که همکاری و هماهنگی و همفکری زیادی با گرایشات و احزاب و جنبش‌های راست افراطی داره و طبیعتاً این مسئله باعث میشه که موضعی که دولت آمریکا در قبال تحولات سیاسی کشورهای اروپایی میگیره طبیعتاً در راستای حمایت از جریانات راستگرای افراطی باشه و این مسئله ایه که به شدت مخصوصا در کشورهای مانند آلمان که تجربه نازیسم و جنگ جهانی دوم رو از سر گذروندن به شدت منفی تلقی میشه. به هر حال ترامپ نشون داده که کاملا آماده مداخله، تاثیرگذاری و حتی تحمیل ارزش‌ها و تفکرات خود بر دیگر کشورها هست و صرفا نگاه از بالا به پایین به بقیه کشورها حتی اروپا داره و این استثناگرایی آمریکا و یک جانبه گرایی آمریکا کاملا در جریان موضع‌گیری هایی که ترامپ و معاونش در جریان تحولات اخیر و حضور در اجلاس های مختلف اتخاذ کردن کاملا مشخص است.
در واقع سناریوی مطلوب دولت ترامپ روی کار آمدن دولت‌های راستگرای افراطی و یا سیطره احزاب راستگرای افراطی در پارلمان‌های اروپایی و تصویب قوانین و مقررات است که با دیدگاه‌ها، اهداف و منافع مد نظر دولت ترامپ در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی همخوانی داشته باشد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراهش با رهبر معظم انقلاب اسلامی. نخست وزیر تاجیکستان: همکاری تجاری و اقتصادی برای کشورهای منطقه خزر اهمیت ویژه دارد. و همایش روشنفکران خلاق کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی،
چه سودا